رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما. اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و حکومت او نتوانستند سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی را از بین ببرند. او گفت این سازش یک پیروزی مدوام برای ایران است. در سخنرانی که روز 14 ژانویه توسط تلویزیون های ایران مستقیم نشر شد، حسن روحانی گفت ترامپ با وجود سعی های به تکرار نتوانست سازش را از بین برد. حسن روحانی با اشاره به این توافق که سال 2015 بین ایران، امریکا و بریتانیا، چین و روسیه و آلمان و فرانسه حاصل شد، آن را پیروزی برای کشورش نامید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 12 ژانویه گفت اگر کشورهای اروپایی به قول ترامپ کمبودی‌های وحشتناک توافقنامه با ایران را اصلاح نکنند، آمریکا از این توافقنامه خارج می‌شود. ایالات متحده و کشورهای دیگر می‌گویند ایران می‌خواهد سلاح اتمی بسازد، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری چخیا به دور دوم کشید. میلوش زیمن رئیس جمهوری فعلی از رفیقان روسیه در دور آینده با یرژی دراهوش نامزد اروپاگرا را خوبت میکند. مقامات انتخاباتی گفتند در انتخابات روز 13 ژانویه میلوش زیمن بیشتر از 38% رای مردم را به دست آورد. او روز 13 ژانویه به طرفدارانش گفت:
«Хотів би самозрежне подякувати всім.
از همه آنهایی که در دور اول به من رای دادن سپاسگزارم و از شما می خواهم برای انتخابی دوباره دوستان، عزیزان، دوست دختر و دوست پسرتان و هر کسی را که حق رای دارد در دور دوم به انتخابات بیارید.
аби знову йшли к другому колу президентських виборів».
رقیب او دانشمند چخ 26.6% آرای مردم را صاحب شده است. دور دوم انتخابات روزهای 26 و 27 ژانویه برگزار می شود و سه نامزد دیگر گفتند از یرژی دراهوش طرفداری می کنند. میلوش زیمن با بیانیه های ضد مهاجران و همکاری های نزدیکتر با روسیه و چین بحث زیادی را در کشورش برانگیخته است. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در مرز کشور 18 قاچاقبر را کشتند و 20 نفر دیگر را دستگیر کردند. ضمن نتیجه گیری از کار مرزبانان تاجیک در سال 2017 در یک جلسه در هفته گذشته، مقامات رسمی گفتند در این سال در مرز با افغانستان 31 مرتبه زد و خورد مسلحانه به وقوع پیوسته است. در این جلسه گفته شده است که سال 2017 سرحدبانان تاجیک بیشتر از 1700 کیلو مواد مخدر از قبیل هروئین و افیون و تریاک را کشف و مصادره کردند که می توانست جان صدها هزار نفر را در خطر بگذارد. جزئیات در ادامه برنامه. مقامات مصر میگویند افراد مسلح در نیم جزیره سینایی یک مرد مسیحی را با تیر تفنگ کشتند. کسی مسئولیت حمله را که 3 نفر انجام دادند تا کنون بر دوش نگرفته است. حمله شب 13 ژانویه در شهر العریش مرکز مأموری شمال سینایی صورت گرفته است. عین زمان مقامات مصر میگویند که حمله شبیه هجوم های جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی است که از سال 2016 به این طرف در مصر بیشتر از 100 مسیحی را کشته است. گروه خردی از ملتگرایان تظاهرگر در شهر لندن در دست چوبی خودساختیدار سخنرانی صادق خان شهردار مسلمان لندن را به تأخیر انداختند. آنها می گفتند که می خواهند صادق خان را برای استبداد و به احترامی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازداشت کنند. ده ها تظاهرگر را که خود را پیشوایان سفید می نامیدند روز 13 ژانویه پلیس از داخل تالار در لندن که صادق خان آنجا سخنرانی داشت بیرون کرد. صادق خان که مسلمان است بارها در توییتر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بحث و جدل داشته است. روزنامه جمهوریت منبر رسمی حکومت تاجیکستان میگوید در تاجیکستان 80 فرد کهنسال سینشان از 100 سال بالا زندگی میکنند که 50 نفرشان زن و 30 نفر دیگر مرد هستند. هفته‌نامه روز 12 ژانویه با نشر خبر کوتاه نوشت که یکی از این کهنسالان فاطمه میرزاقلو و ساکنی ناحیه اشت است. به نوشته جمهوریت فاطمه میرزاقلو 13 مارس سال 1893 در دهه قهرمان ناحیه اشت تولد شده است. عین زمان ساکنی دهه دهنه ناحیه مذکور و از کهنسال‌ترین شهروندی تاجیکستان کیستون اعتراف می شود. به نوشته روزنامه پیرزن تاجیک 125 سال دارد و صاحب 8 فرزند و 56 نبره و 180 ابیره بوده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
خدمات علاقه تاجیکستان به شرکت های تامین کننده اینترنتی دستور داده است که از این به بعد اینترنت را تنها از طریق جمعیت سهامی کشاده شبکه جمهوریوی تحویل معلومات ها خریداری کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات بیشتر راجع به این موضوع ارائه خواهم کرد. شبکه جمهوریوی تشکیل معلومات ها میگوید سیم های انتقال دهنده اینترنتی که از خارج کشور کشیده شدند قطع می شوند. به این نهاد با کشیدن ناقل های نبی نوری تامین کننده اصلی و یگانه اینترنت برای شرکت های مخابراتی می شود. شرکت های موبیلی اظهار ناراضگی می کنند که آنها از بیرون با نرخ ارزان تر با استفاده از حق انتخاب از کشورهای همسایه اینترنت وارد می کنند، ولی اکنون تنها وابسته یک ساختار خواهند بود. یک سر متخصص خدمات علاقه تاجیکستان که با خبرنگار رادیو آزادی روزی 12 ینور به شرط افشا نشدن نامش حضوری صحبت میکرد گفت این اقدام به خاطر امنیت گرفته شده است و جمعیت سهامی کشاده شبکه جمهوریوی تحویل معلومات ها الکی 4 خط اینترنتی را از خارج کشور وارد کرده است. به گفته این منبع تاجیک تلکام، پرووایدر ملی تاجنت و برخی شرکت های دیگر الکی به این شبکه شامل شدند. مقامات از دیرباز میگویند که به خاطر جلوگیری از افراط شبیه جامعه، نظارت و تامین ثبات باید فعالیت های مخابراتی مردم از جمله فعالیت شهروندان در اینترنت، مضمون مکاتبه و صحبت های تلفنی آنها نظارت شود. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که این اقدام به خاطر محدود کردن شرکت های موبیلی از جمله شرکت های تامین کننده اینترنت نبود، تنها به خاطر امنیت کشور پیاده کرده شده است. ولی برخی منتقدان باور دارند که در اصل پشت چنین تصمیم ها هدف های اقتصادی قرار دارد که به خدمات علاقه امکان می دهد تنظیم کننده درآمد از تمام خدمات مخابراتی در کشور باشد. تصمیم نو خدمات علاقه شرکت های عرض کننده خدمات اینترنتی را نگران کرد. وابستگی از یک منبع دسترس کننده اینترنت پیش از همه به آزادی کار و انتخاب آنها ضربه می زند. در نتیجه احتمال دارد در آینده نرخ این خدمت رسانی گران شود و هم در صورت صدمه یا خراب شدن خط این مرکز اهالی کاملا به اینترنت می ماند. کارشناسان ساحه این حالت را مونوپولی اینترنت می نامند که تمام تصمیم مربوط به طرز اختصاصی آن، نرخ گذاری، سرعت کار و دیگر جزئیات مهمی مربوط به فعالیت های آن از یک نهاد دولتی وابسته می شود. غفور ارکایف رئیس اسوسیاسیون شرکت های موبیلی تاجیکستان از اقدام اخیر خدمات علاقه اظهار ناراضگی نموده، گفت که این تصمیم خلاف قانون های تاجیکستان و قوانین بین المللی بوده ساحه خریداری اینترنت به مونوپولی تبدیل می شود.
من همین روز آگاه شدم، چون که اصلا فکر نمی کردم که چنین عمل امکان ندارد، اما چنین می گویم که معیار بازار اقتصادی انتخاب است و اگر هماهنگسازی علاقه یعنی مقامات خدمات علاقه این مسئله را حتمی می داند دیگر علاج نیست.
مقامات در تاجیکستان در سال 2016 همچنین در نزد تاجیک تلکام مرکز یگانه کامونیکاسیون را برهماندند که تمام خدمات مخابرات در کشور را توسط همین شبکه برهمانده بود. این مرکز به اداره های دولتی به خصوص ساختارهای انتظامی امکان و حق می داد که صحبت های تلفنی مردم را گوش کرده دسترسی مشتری ها را به اینترنت نظارت و یا قطع کند. این مرکز با ارزش 50 میلیون دلار بنیاد شد و آن زمان هم مقامات گفتند هدف کمک در تامین امنیت ملی در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است. با تصمیم خدمات علاقه در چند سال اخیر شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. در سال 2017 مجوز پاشته های زودرس بین المللی نظیر DHL مسدود شده، ارزش تلفن های مستقیم به خارج بالا برده شد. با دستور این نهاد صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN محدود شده، خطر مسدود شدن دسترسی به پیام رسان های اینترنتی مثل وایبر و واتساپ پیش آمد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان شخصیت یا هویت 4 کودک تاجیک را در پناهگاه در عراق شناسایی کرده، تلاش دارند آنها را به وطن باز پس آرند. چهره 3 تن از این کودکان ماهی سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشد توده نمایش داده شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 12 ژانویه بر رادیو زودی گفتند عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام الدین اصلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار دارد. در نوار تلویزیونی رشا توده چهره عایشه، عبدالله و فاطمه نمایش داده می شود، ولی عکس محمد 3 ساله در آنجا نشر نشده است. عایشه اصلانوا در گزارش تلویزیونی رشا توده گفت نمیداند پدر و مادرش در کجاست. او در این نوار میگوید اول آنها در موصل بودند، بعد جنگ آغاز شد و به تل عفر رفتند. تا حال سرنوشت والدین عایشه و خواهر و دادرانش معلوم نیست. گلبهار اصلانوا خواهر الهام الدین روزی 12 ژانویه در صحبت بر رادیو آزادی گفت عکس فرزندان برادرش رو در اینترنت دید و شناخت.
عادی همیشه ما اگر شناسید خشت براتان اینترنت با در جگل رسمای تبتر نشناسید پرامینه شناختیم خشت.
عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 12 ژانویه گفت پیوندان این کودکان رو پیدا کردند و حالا تلاش دارند تا آنها رو به وطن برگردانند.
البته که این فرزندان اینا گناه ندارند و حکومت جمهوری در سیمای وزارت کارهای داخلی وزارت کارهای خارجی تلاش دارند که این فرزندان را به وطن برگردانند.
از سال 2013 ده ها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه تحت نظارت داعش در عراق و سوریه فرزندان جنگیان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. طبق اطلاع سازمان های مدد رسان 31 خانواده تاجیک در اردوگاه برای پناهندگان نگهداری می شوند. اما باری اول است که شخصیت 4 کودک از تاجیکستان در عراق دقیق می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است تغییر سازشنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی کاری عاقلانه می‌بود چون شانس باقی ماندنش را زیاد می‌کند. گزارش را در این باره من طایر سفر تقدیم می‌کنم. بنیامین نتانیاهو در این باره روز 13 ژانویه در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است و یک روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی تقاضا کرد نقص های سازشنامه را اصلاح کنند، در عکس حال امریکا از آن خارج می شود. در بیانیه که حکومت اسرائیل نشر کرد آمده است، نتانیاهو با امانوئل ماکرون گفته است سخنان دونالد ترامپ را باید جدی گرفت و هر کسی می خواهد سازش اتمی بماند باید عاقل باشد و آن را درست کند. بنیامین نتانیاهو همچنین به رئیس جمهور فرانسه گفته است که 5 جنایت رژیم ایران را به شدت محکوم میکند و آن هم به گفته او تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، ساختن موشک‌های بالستیکی، حمایت از تروریسم، تجاوز در منطقه و سرکوب ظالمانه مردم ایران. اسرائیل در گذشته هم گفته است که ایران همچنان میخواهد آن کشور را از بین برد و از تروریسم حمایت میکند. دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکا همچنین ادعا میکنند. اسرائیل همچنین میگوید ایران با سازمان تندروی فلسطینی حماس، گروه جهاد اسلامی و سازمان حزب الله لبنان کمک میکند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور فرانسه خبر داد که امانوئل ماکرون خواسته است سازش اتمی به طور ضروری احترام شود. در یک گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در روز 11 ژانویه، امانوئل ماکرون تاکید کرده است که سازشنامه باید اجرا شود و همه آنهایی که زیرش امضا گذاشتند به آن احترام بگذارند. در برابری فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان و روسیه هم از آمریکا خواستند که سازش اتمی با ایران را رعایت کند. از آن طرف حکومت ایران روز 13 ژانویه گفت هیچ گونه تغییر در سازش اتمی سال 2015 را نمیپذیرد. بر اساس این سازشنامه ایران فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و قدرت‌های جهانی بعضی از تحریمات اقتصادی بعضی ایران را سبوک کردند. ایران میگوید برنامه‌های اتمی‌اش هدف‌های صلح‌آمیز دارند، اما آمریکا و دیگر کشورها میگویند جمهوری اسلامی می‌خواهد بمبی اتمی بسازد. روز 12 ژانویه دونالد ترامپ گفت مقررات سازش اتمی را اجرا میکند و حالا به آن دست نمیرساند، ولی او همچنین خواست تا 120 روز دیگر سازش اتمی را اصلاح کنند، وگرنه آمریکا از آن بیرون میشود. دونالد ترامپ از جمله می خواهد که اجنسی بین المللی انرژی اتمی نظارت تاسیسات اتمی ایران را زیادتر کند و هم محدودیت هایی که با گذشت وقت از فعالیت های اتمی ایران برداشته می شوند بمانند. بر علاوه این امریکا می گوید ایران باید اعتراف کند که برنامه های اتمی و برنامه های موشک سازیش یک جا هستند. مقامات امریکا و دیگر کشورها گفتند ایران می تواند با آسانی از موشک های بالستیکی موشک های قادر به کلاهک های اتمی بسازد.
سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا دیوانه سحر ندارم
صبحی سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا دیوانه تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی
نفسی تازه میخواهم
دری آزادی رو کشوید
کجا؟
آزادی.org یک کلیک تا آزادی
نفسی تازه
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org یک کلیک تا آزادی آزادی.org
شکایت ها از مشکلات های اجتماعی به مانند بیکاری، نبود آب نوشاکی، بنگاه طبی و تعمیر مکاتب از شکایت های اصلی انتخاب کنندگان به وکیلان بوده است. پاسخ وکیلان نیز به قبل آگاهان به تغییر و در سطح میبینیم و پیشنهاد میکنیم باقی مانده است. وکیلان مجلس نمایندگان برای شرح نکته های پیام پرزیدنت به پارلمان فعلا در نزد انتخاب کنندگان میباشند، اما برخی از اشتراکداران واخیرها با وکیلان میگویند ملاقات ها پروتکلی میگذرند و مردم نیز باور دارند که وکیل به حل مشکل آنها مساعدت میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اکرم شاه فلالیف را این بار نیز انتخاب کنندگانش با بسته مشکلات های خود و هم به گفته خودش شکرانه تنجی و امانی پیشواز گرفتند. فلالیف که تازه از ناحیه مرغاب از ملاقات با مردم برمیگشت در صحبت بر رادیوی آزادی گفت صحبت هایش با مردم صمیمی بودند. به قبل جناب فلالیف مردم از زندگی امروزش شکرانه میکنند، ولی با این وجود مشکلی های زیاد نیز دارند. از جمله به قبل وی هر یک جماعت مشکلی های خود را دارد که اساسا نرسیدنی آب نوشاکی حاکی می باشد. اکرم شاه فلالف با رد ادعاها درباره بی‌پروا بودن وکیلان به درد مردم می گوید خودی او چندین درخواست های انتخاب کنندگانش را مثبت حل کرده است.
مثلا انتخاب کنندگان ما از نوع نوه مرغاب درخواست که برای آنها کیفیت الهوادی برای دانشجویان جدا کرده شده برای تحصیل در پولی جمهوری تاجیکستان تا که آنها به قرقیزستان نروند. ما این مسئله را بررسی کردیم و سال گذشته 100 کیفیت الهوادی برای نوه مرغاب جدا شد.
اما برعکس اکرم شاه فلالف در تالار ملاقات با هلال بی قربانزاده اساساً آنهای می نشستند که در فصل زمستان بیکار بودند. هلال بی قربانزاده که حالا مشغول شرح نکته های پیام پرزیدنت به ساکنان ناحیه دنغره و شهر نارکس می گوید انتخاب کنندگان اساساً از نبود کار در فصل زمستان به او شکایت کردند. این وکیل مجلس نمایندگان همچنین می گوید بیکاری در زمستان مشکلی یگانه مردم نبوده، آنها همچنین از تعمیر طلب بودن مکاتب و نرسیدن بنگاه های طبی نیز به او عرض کردند.
برای سامن گذاشتن در حدی مشکلان با اتفای ما پیشنهاد نمودن یوم که امونو چیه که ای طرف انتخاب کنندگو پیشنهاد کرده می شود. اگر وی در بوده مخموط محلی حکومت دولتی باشد ما حتما با اونو می رسونیم. اگر مشکلات رو در دوره وزارت دورا باشد ما درخواستی وکیلی می کنیم، وزارت دورا در پیشنهاد می کنیم و در اساس ما وزارت دورا هایی که مربوط هستن
وکیلان مجلس نمایندگان در حال از پرجوش گذشتن ملاقات هایشان با ساکنان حرف می زنند که بعضی از اشتراک داران جلسه ها با وکیلان می گویند مردم بیشتر برای پر کردن تالارها جلب می شوند. تحلیلگران می گویند تفکر مردم تاجیکستان در رابطه با وکیلان از سالهای قبل به تغییر باقی مانده است و آنها حال و هم اندیشه دارند که وکیلان باید کوچه های آنها را اسفالت پوش کرده برایشان بنگاه طبی بسازند. اسلام یوسفوف یک روزنامه‌نگار از ویلای سخت از مشاهده های چند روزی اخیر میگوید مردم برای ملاقات با وکیلان با گردن بسته می روند. جناب یوسفوف برای دلیل میگوید دیروز از حکومت ناحیه جایزه‌اش به رئیس دهه آنها دستور دادند که 20 نفر را برای ملاقات با وکیلان جلب کنند، اما با گفته جناب یوسفوف کسی به این ملاقات نیامد.
یک زمان بود همین روشن رجب ما سوال داده بودیم که آن زمان هنوز توی آشینهار جاری بود. یعنی با قانون تنظیم تغییرات وارد نشده بود، آشینهار جاری بود. ما سوال دادیم که چی می شود شما همین مسئله را مطرح کنید که آشینهار مثلا از ساعت 8 نیو از ساعت 6 شود، چون که مردم در دیه زندگی می کنند، کار و بار دارد. اول گفته بود که
این همصحبتی ما میگوید مردم به آن خاطر نمیخوان به نزد وکیلان بروند که باور ندارند که حل مشکلی آنها از وکیلان وابسته باشد. وکیلان پلت پایانی پارلمان موافق دستور مجلس نمایندگان برای شرح نکات پیام پرزیدنت به مجلس عالی به نزد انتخاب کنندگان رفتند. این ملاقات ها از 8 ژانویه شروع شده تا 17 ژانویه دوام میکند.
مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در مرز کشور 18 قاچاقبر را کشتند و 20 نفر دیگر را دستگیر کردند. گزارش را در این باره من طاهری سفر تقدیم میکنم. ضمن نتیجه گیری از کاری مرزبانان تاجیک در سال 2017 در یک جلسه در هفته گذشته مقامات رسمی گفتند که در این سال در مرز با افغانستان 31 مرتبه زد و خورد مسلحانه به وقوع پیوسته است. در جلسه گفته شده است که سال 2017 سرحدبانان تاجیک بیشتر از 1700 کیلو مواد مخدر از قبیل هروئین، افیون، تریاک و دیگر مواد مخدره را کشف و مصادره کردند که می توانست جان صدها هزار نفر را در خطر گذارد. در این جلسه با حضور سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان همچنین گفتند در نتیجه عملیات ویژه خدمتچیان حربی نیروهای سرحدی یکجا با دیگر نهادهای قدرتی 25 جراق آتش‌فشانی، تمغه های گوناگون، 605 دانه تیر، 40 عدد لوازمات جنگی دریافت و مصادره شده است. یکی از زد و خوردهای خونین در مرز آخری سال گذشته و روز 2 دکبر رخ داد که در نتیجه خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین کشته شد و 4 سرباز و افسر دیگر زخم برداشتند. زد و خورد در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآباد ناحیه شمس‌الدین شاهین رخ داد. بعد از این وزارت امور خارجه گفت که در ناحیه شمس‌الدین شاهین 12 قاچاقبر مسلح شهروند افغانستان غیر قانونی به قلمرو تاجیکستان وارد شدند. در این جانب نزدی به گفته وزارت در این طرف در نزدی سرحدی دولتی میانی سرحدبانان تاجیکستان و قاچاقبران افغان مقاومت مسلحانه به وقوع پیوست. مقامات کمیته امنیت ملی گفتند در این حادثه 3 قاچاقبر افغان کشته شدند و به باقی مانده آنها میسر شد که به افغانستان بگریزند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر و هم گروه های سلاح به دست است. چیز جالب دیگری که مرزبانان تاجیک در جلسه گفتند این است که مرزبانان در دایره اجرای وظیفه های خدمتی خود در گذرگاه های سرحدی 152 نفر را دستگیر کردند که از جمله افرادی در کافتوکاو قرار داشته می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین بار در 20 سال اخیر در صحنه سیرک تاجیک سیرک بازان ازبک هنر نمایی میکنند. سفر هنری سیرک بازان ازبکستان به تاجیکستان که یک ماه ادامه میکند از سوی مخلصان سیرک تاجیک خوش استقبال شده، ظاهرا تماشابین زیادی را جلب کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. پروین آدینایوا یک ساکن پایتخت که روز 6 ژانویه با دو پسرش به تماشای سیرک ازبکستان آمده بود در صحبت با رادیو آزادی گفت کودکانش را بیشتر بازی‌های رنگارنگ سیرک بازان با اسبچه‌ها، دو میمون و سک ها به خود جلب کرد. با گفته این هم صحبتی ما در یک ماه اخیر بار دوم است که آنها به تماشای صحنه های پرجاذبه می آیند. پروینا گفت
ما پسر مکتی دخترام یجا اومدیم، پدر و مادر کانیکول ده خای پارک می بردیم، پیشتر از سیرک آوردیم، سیرک ناز از پاکستان اومدگیان سیرک خای ما به معقول شد.
تالار سیرک تاجیک چند سال اخیر چنین هواداری زیاد نداشت. تماشابینان اصلی آن هم کودکان بودند که در روزهای تعطیل زمستانه تماشای صحنه های رنگین سیرک ازبکستان برایشان غیر منتظره بود. محمد عبدالعزیزوف خواننده لیسه رقم 55 دوشنبه را تشریف سیرک بازان ازبک در 20 سال اخیر به تالار سیرک آورد که از والدینش شنیده است. محمد گفت زیاد میخواهد برنامه هنرمندان سیرک کشورهای دیگر هم به تاجیکستان روح‌اندوزی شود تا آنها در روزهای استراحتی با تماشا بیایند.
دوربازها رو میبینه و وقتی که مثال دوربازها از بالای بند مثال به دیگر طرف میرن، در آنجا ما به هیجان میایم که از دوام و مثال چی میشود. برای همین ما هر یکی ما باید همین با تماشای سیرک بیایم.
اما با فرق از محمد، فرشته آدینایوا خردسال که باری اول نمایش های سیرک بازان رو دیده است میگوید بیشتر از همه در صحنه سیرک بازی میمون و مسخره بازان پسندش آمد که تنها در تلویزیون دیده بود.
سیرک میمون داره، پلنگ داره، شیر داره، کلون داره.
ضمناً سفر هنری سیرک ازبکستان مدت یک ماه رو اندازی شده، ارزش چیپته ها از 30 تا 80 سومونی بوده، برای کودکان سن تا 3 ساله تماشای برنامه به پول است. سیرک دولتی ازبکستان از بزرگترین سیرک ها در کشورهای پسا شوروی عنوان می شود. حدود 400 هنرمند دارد و در طول 20 سال اخیر در حدود 20 کشور دنیا سفرهای هنری انجام داده است. گروه هنری سیرک دولتی که ازبکستان رو که در دوشنبه هنرنمایی دارند، نرزینیسو علیه و هنرمند سابق سیرک دولتی تاجیک و هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان شوروی رهبری میکند. خانم علیева در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا هیئت 16 نفره سیرک ازبکستان با خود حیوانهای گوناگونی رام شده، از جمله میمونی آفریقایی، سگها، لاماها و اسبچههای انگلیسی را آوردند. در این نمایش هنری سیرک دولتی ازبکستان در دوشنبه تعداد کمی حیوانهای بزرگ حضور دارند، زیرا هنوز مشکلات حل نشده میان مقامات بیطاری و مرزبانی ازبکستان و تاجیکستان وجود دارد. نرزینیسو علیева گفت
تو اسمیرم животных понимаете здесь
البته میونی قوموتی بیتوری کشورها مرز وجود دارد و ممنوعیت ها هست، اما در آینده ما حیوان های درنده را هم آورده می توانیم. هنگامی سفر مشکلات وجود داشت، برای همین ما کمی به تاخیر به تاجیکستان رسیدیم. مشکلات با خدمات بیتوری و در مرز بود، ولی ما همه این را پشت سر کردیم.
نرزینیسو علیева امیدوار است که مبادله فرهنگی میان دو کشوری با هم برادر بیشتر می شود و سیرک بازان تاجیکستان هم برای نمایش برنامه های خود به کشور همسایه سفر می کنند. مقامات تاجیک می گویند که سفر هنری سیرک ازبکستان در چهارچوب همکاری های فرهنگی این دو کشور و با هدف رشد مناسبت های دو جانبه صورت گرفته است. نخستین سفر هنری سیرک دولتی ازبکستان به تاجیکستان در حال است که در طول بیشتر از یک سال نرمش مناسبت های دو کشور هیئت های بازرگانان دو کشور نزد همدیگر برای تفسیه تجارت رفتند و تبادل فرهنگی میان تاجیکستان و ازبکستان رشد کرد. در دوشنبه و توشکند روزهای فرهنگی ازبکستان و تاجیکستان برگزار شدند. گروه های هنری ستاره های استراد ازبکستان در دوشنبه برنامه های خود را پیشکش تماشابینان کردند. در ماه اکتبر در دوشنبه سفر هنری تئاتر لختک کودکان ازبکستان صورت گرفت و حالا سیرک توشکند مهمانی پایتخت تاجیکستان شده است. سروین زیرهولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. کتاب اندوستین روزداری اتامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوستین روزدار، استاد اتامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژه جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فیلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمالی تاجیکستان شروع کرده است. بعدی کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز، لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، من همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن این کتاب. البته این همین قدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذشتند. یکان چیز دروغ ندارن. خب شاید بعضی تخیلات در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دبره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، آمد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی کورید، یک اون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم.
گفتم این
ماه رمضان گذشته است، این مردک چه روزه دارد؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسا هستم و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن این خیل آدمان مثلا گویم که زیر شبه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم برای من چند سوم بته. من گفتم من پول ندارم، اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمی دادم مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم بگیرم که وای با زندگی من نمی رسد. گفت که از پول دولت بته. من گفتم پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه انا و گفت که اندوزچین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکند، ولی همون صد سومه که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، برای من بتید.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قواعد تقوادار روزدار شبهتان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برآمد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پوک نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میرد در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکند.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل انداز اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحبکاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرونه که با دست و دل پوک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسالی پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوریا اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کارون رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی به پیشوای ملت. و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوریای 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این راه حل چی بودن میتوند؟
راه حل رشوه نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن. باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بی سر و سامانی البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این مییابند یا اویله خودشون را تامین میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره‌ای که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای من از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان.
از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلیات در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد، من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودند، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع یکان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها با وجود هم، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما باز هم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزهایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیویس های مزدریف، غلام، از سروج دین، از خوسموف و دیگر تمام جورنالیست های ما در همین مسئله چیزهای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کردگی بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرد.
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالیوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشویند، یعنی یک ریس رو کشویند برای اون که نمویشتیند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند، در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند بابای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این وقع شدگی هستن، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای که مسیرها رو کشویند در قطار در چیز، همین خیر کارها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوران نوبدور بودم و یک شب دروز به من تو سحر گفت که وای خب اچوت یو حسابو در باره هواته و من این را ندانسته تو سحر کوفته کوفته خلاصه یه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من یک کوفت یعنی که این هم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوویست است، پوویست بسیار خوب اینقدر حجمش کلون نیست ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این در باره همه مناسبت امروزه دختران با آدم های کورفتوده است، با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستینی روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دادگاهی حکمی ورزشی در شویتسریا می گوید از ورزشکاران روسیه برای بیکار کردن قرار منع اشتراکشان در بازی های اولمپی 42 عریضه دریافت کرده است. مسئولان دادگاه اطلاع دادند که بررسی عریضه های ورزشکاران روس از 22 ینور آغاز شده، قرار است حکم نهایی آخرهای ماه روان اعلان کرده شود. کمیته بین المللی اولمپی اخیراً گفت که روسیه در بازی های زمستانه اولمپی سال 2014 در شهری سوچی از داروهای نیرو افزا یا دوپینگ استفاده کرده است. بعضی ورزشکاران روس که از دوپینگ پاک بودن خود را ثابت کردند برای اشتراک در بازی ها زیر پرچم بی‌طرفی اجازت گرفتند. بازی های زمستانه اولمپی امسال در شهر پینچخان کره جنوبی از 9 تا 27 فوریه برگزار می شوند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان شش کاراته تاجیکستان و فینالیست دو کاراته جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا در بین 161 باشگاه مقام 69 را کسب نموده است. تیم استقلال در مدت دو سال اخیر در این فهرست 36 زینه بالا برآمده است. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال روز 9 ینور خبر داد. وی افزود
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا باز 4 باشگاه فوتبال تاجیکستان وارد شده است. روشن کولاب جای 141، حاصلات فرخور جای 144، خیری وحدت جای 146 و خوجند شهری خوجند جای 148 را اشغال کردند. باید تذکر داد در این فهرست نتیجه های به دست آورده باشگاه های فوتبال آسیا که در لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی کردند به نظر گرفته شده است. به سگانه اولی بهترین باشگاه های فوتبال آسیا الهلال عربستان سعودی، العین امارات متحده عرب و گوانجو ایورگراند چین داخل شدند. قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شد. بر اساس قرعه‌کشی در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه 8 دسته اشتراک میکند. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه ا تیم های وحدت لکماتیف پامیر دوشنبه، برقچی حصار و ریگر تدزی ترسونزاده داخلند. گروه ب را دسته های استقلال دوشنبه، کوکتوش ناحیه رودکی، افکا 83 دوشنبه و سیسکا پامیر دوشنبه تشکیل می‌دهند. علیشر اورونوف مدیر لیگ فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات در منطقه دوشنبه امسال بر وقت تر روز 22 ژانویه شروع می‌شود. وی افزود
بعد از اون دیگرگونی هایی که از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا عملی گشته ایستاده است، با ما ضرور است که ما موسم خود را بر وقت تر آغاز نماییم، زیرا دستهایی که تاجیکستانی عزیزی ما را در بازی های بین المللی برای دریافت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی میکنند.
به اطلاع علیشر اورونوف، مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مانند سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برپا میگردد. از روی نتیجه گیری مسابقات مرحله گروهی، دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در شهر دوشنبه برپا میگردد راه مییابند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دوری اولی مسابقات گروهی جام AFC میان دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان و غالب پلی آف را تعیین کرد. همه داوران تحت رهبری احمد خمیس النقبی از امارات متحده عرب می باشند. مسعود عنایت از جمهوری اسلامی ایران ناظر داوران و سعید الخصیبی از عمان کمیسر این بازی تعیین شدند. بازی دوری اولی مسابقات گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته استقلال تاجیکستان و غالب پلی آف که 20 فوریه معلوم می‌گردد روز 7 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار خواهد شد. جهانگیر علیف نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه و تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه نصف قرشی جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان دعوت شده است. فوتبالباز 21 ساله تاجیک جهانگیر علیف در همین حال در اختیار دسته نصف قرار داشته از آزمایش می‌گذرد. جهانگیر علیف در حیط دسته استقلال دو بار قهرمانی تاجیکستان گردیده است. یادآور می شوم چند روز پیش سه بازیگری دسته استقلال و تیم منتخب ملی تاجیکستان منوچهر جلیلوف، نوریدین دورانوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا با باشگاه های این کشور قرارداد یک ساله به امضا رسانیده بودند. جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی تیم خوجند شهری خوجند آمادگی را به بازی های پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه اسپارتک مرکز ولایتی سوخت ادامه می دهد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال خوجند دسته با یک چند بازیگری که مهلت قراردادشان خاتمه یافته است خیر و خوش نمود. دروازه‌بان رستم رضایف، نیم حمایتگر شاهروخ رجب ماتف و حمله‌گر دورانجان تختسونوف از جمله آنها هستند. به دسته یک چند بازیگری نو از قبیل حمایتگر فردوس شقالف از باشگاه CSKA پامیر دوشنبه، نیم حمایتگر فیروز قرایف از تیم ریگر تدزی شهری ترسونزاده، نیم حمایتگر کرامت الله سعیدوف از دسته برقچی حصار و حمله‌گر امیرجان رحیموف از تیم اسخطه خوجند دعوت شدند که در همین حال در جمع آمد تعلیمی و تمرینی باشگاه شرکت دارند. اینچنین به باشگاه فوتبال خوجند یک نفر از خارج کشور دعوت شده است. او دروازه‌بان 26 ساله استونیایی الکسی ماتروسوف می باشد که در همین حال از آزمایش می گذرد. بازی اولی خوجند در پلی آف جام AFC با غالب جفت داردای قرغزستان اهل ترکمنستان روز 13 فوریه یا در شهر بیشکک و یا در شهر بالکان آباد برپا می گردد. بازی جوابی روز 20 فوریه در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار می شود. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تمام کوشش و غیرتشان را برای راه یافتن به مرحله گروهی جام AFC سفربر می کنند. وی افزود
بسیارتر از کارهای تاکتیکی و چیزی که ما از طلب میکنیم از اون بازینگارو ما رکت میکنیم که بازینگارو همون را اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته استاده است و ما باوری داریم از بازینگارو خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
باید گفت که در موردی به مرحله گروهی جام AFC راه یافتن، خوجند در گروهی دی با دسته های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیر ترکمنستان و آلای قرغزستان بازی میکند. یادآور میشوم دسته خوجند سال گذشته برای جای دوم در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان با مدال های نقره سرفراز شده است. اینچنین خوجند که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد، غالب مسابقات پارسال گردیده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کامرانشاه استوپیریان، پهلوان نامداری تاجیک، پس از تبابت قبرغه‌هایش در یک شفاخانه در آلمان به تاجیکستان برگشت و از ابتدای سال نو به دویدن شروع کرد. پدری کامرانشاه، مربی ورزیده گوشتی استوپیرف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبرغه‌های پسرش را که در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکولوهی بزرگ در توکیو سخت آسیب دیده بود، با کمک مربیش واحد سرلک، شهروندی ایرانی تبار آلمان، در یک شفاخانه این کشور تبابت کردند. آقای استوپیرف افزود
تبابت آخر را که در آلمان کرد شکست بنها، تراماتولوژی های بهترین استخوان ها را جابجا کردن و داروهای مخصوص با اسباب های برقی مخصوص، همون پروسس تیز اون پروسس که باید در دوام 2-3 ماه برقرار بشد، در دوام 7-8 روز همون پروسس زرانگی علاقه مدر حقیقی گم شد، 10 روز 12 روز استراحت کرد و اکنون تا 3 روز باز و دویدن آغاز کرد.
به گفته استوپیرف برای تبابت کامرانشاه در آلمان 2350 یورو مصرف شده است که این مبلغ از حساب خودی پهلوانی تاجیک بود.
سرپرست ما را کردن در توکیو همراه ظریفی سفارت تاجیکستان در ژاپنیا. اگر اینجا خدا ما مبلغ زار کردن، خدا ما از حساب خدا ما بخار کردیم و نکنه که امید داریم که و کمیته جوانان ورزش فدراسیا و بوده دارم که در وقت باوجود آمدن امکانیت دستگیری میکنند. همه خیل گفتگوزار شده است. از امکانیت‌های موجوده دستگیری میکنند.
کامرانشاه استوپیریان روز 4 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت که در همین حال او با برادرش فریدونشاه استوپیرف که یکی از مربیانش محسوب می شود، از روی دستوری طبیبان آلمانی و استادش واحد سرلک بهره اجرای نقشه برقرار کنی سلامتیش عمل می کند. و افزود
6 هفته دختر اجازه دادن که مشق را فقط همین دل یکم فوریه مشق کشتیم سر نکنم. آخری فوریه در همون دوسلدورف در گرمانی گرانپلان از باششلیم و مجا بعد گرانپری انتالیا بازه مهمی 2018 چمپیونات جهان را یعنی از یادسکی گری چمپیونات جهان در بکو میشد سپتامبر آذربایجان از یادسکی گری آخر آگوست در اندونزیا جاکارتا.
با وجود آن که کامرانشاه استوپیریان در آخری موسم سال گذشته سخت آسیب دید، سال 2017 برایش سال دستاوردهای بزرگ ورزشی گردیده است. او در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده و جایزه های زیاده به دست آورده است.
سال 2017 سال فراموش نشونده بود برای من که من در چهار سلوخ و اشتراک کردم. خوشبختانه در چمپیونات آسیا من توانستم باری دوم قهرمان آسیا در بین کلان سالان گردم در دولت گانگکونگ. بعد از آن در گرانپری انتالیا دولت ترکیه سازوار مدال دوم گشتم و در تابستان باشد در بلاروسیه شهر مینسک در جام شدی اروپا در آنجا اشتراک کرده سزاوار مدال برنزی هستم و در گرانپری ازبکستان باشد در شهر تشکه ماه اکتبر سزاوار مدال طلا هستم. من خیلی خوشحالم که به چنین نتیجه های بلندی ورزشی رسیدم.
کامرانشاه استوپیریان برای مدال طلای مسابقات قهرمانی جودای آسیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 75,000 سومانی مکافاتانیده شده است. وی در رویخط 10 ورزشکاری بهترین تاجیکستان در سال 2017 که آن را سازمان ژورنالیستان رشته ورزش کشور از روی نتیجه گیری پرسش خبرنگاران ساحه ترتیب داده است در جای دوم می باشد. کامرانشاه استوپیریان در عین حال در فهرست جهانی جودو با 2965 امتیاز مقام هشتم را کسب کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام فرق افغانستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی